به زندگی معنا بده، صرفا یک سرپناه نباشه. چون این نگرانی خیلی وقت داره گفته میشه، خاطرم هست چند بارم ما با هم مصاحبه کردیم اینم داخل پرانتز این مطرح شده.
ببینید جناب خیلی ها، ما متولد زمین هستیم، زمینی که میاریم به حال میره در کارگزاری و بنای شهرسازی استان که خیلی نوعا اونا برام مشخص میکنن که زمین، چون ما مالک زمین هستیم، سازمان ملی زمین و مسکن مالک زمینه، میبره به عنوان انگار بخش خصوصی چجوری زمین شده برای تو این کارگروه مطرح میکنه. اون عزیزانی که تو این کارگروه نشستن در استان، به ریاست استاندار محترم در اون استان بررسی میکنن، میگن اینجا موقعیتش خوب است، همه موضوعات رو میبینن، همه مباحثی که آب و زیرساخت ها و نمیدونم فرونشست و گسل و همه چیز رو در این کارگروه های تخصصی بررسی میکنن، بعد میره در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان. در شهرهای زیر 50,000 نفر همونجا نهایی میشود، ولی در شهرهای بالای 50,000 نفر میاد در شورای عالی معماری شهرسازی که کمیته فنی هم زیر مجموعه شورای عالیه اینو بررسی. من عرض کردم خب خود سرکار خانم صادق مقام عالی وزارت سابقه شهرسازی دارد، معاون شهرسازی بوده، به این موضوع کیفیت سکونت خیلی دقت دارد و تاکیدشون این بوده که ما زمینهایی که میدیم حتما اونجا جاذبه برای سکونت داشته باشد، این گونه نباشد که ما زمینو بدیم چند سال بعد هم امکان ساخت در اون یا امکان سکونت در اون اراضی نباشد. این که ما تلاشمون اینه، سازمان ملی زمین مثلا در حوزه کار من که راهبری حوزه زمینه، زمینا رو تحلیل می‌کنیم، می‌دیم در اختیار به حال کارگروه ها. اون کارگروه ها بعد از اینکه اینا رو رفتن کاربری گذاشتن و همه موضوعات و سرانه‌ای که جناب علی می‌فرمایید، بعضی هم دغدغه‌های شما به عنوان به حال هم نگاه رسانه هم نگاه تخصصی و کارشناسی خود از کلی میشه، ما همین ترانه ها رو پیش بینی کنیم، فضای سبز، فضای آموزشی، فضای درمانی، فضای فرهنگی، فضای گردشگری و همه موضوعاتی که به عنوان پشتیبان سکونت هستند و در طرحامون میبینیم و میریم سازمان ملی زمین و مسکن علاوه بر آماده سازی که شامل روی و جدول و خیابان کشی و آسفالته، میاد برای ساخت مدارس با همکاری نوسازی مدارس و با برای ساخت فضاهای دیگر به حال پشتیبان هم از مساجد مذهبی ها، همینا سازمان ملی از منابع خودش در جاهایی که زمین با ارزش بالا داره میفروشه و میبره در این سایت ها هزینه میکنه که بتونه اونجا رو آماده برای سکونت بکنه.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتون، آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که شاید پیشرفت‌های فراوانی باشیم که مشکل مسکن در ایران به طور کامل حل بشه. امروز دیدم که در کنار کاری که حالا شما دارید ازش خبر میدید، البته جالب بود که 200,000 میلیارد تومان هم دولت برای ودیعه مسکن مستاجران تخصیص داده، این هم یک خبر خوب هست. امیدوارم که ما به شفافیتی دست پیدا کنیم که ثمره اون رفاه بیشتر برای مردم هست. خیلی متشکرم آقای رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، فرصت خیلی کوتاهی داریم تا برسیم به اذان مغرب، بنابراین دعوت میکنم که به تلاوت استاد ابوالقاسمی گوش کنیم که آیات 1-11 از سوره آدیات رو برای ما تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه إنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب بوقت شرعي بأفق تهران از راديو اقتصاد.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب در آغاز برنامه دو خبر رو به آگاهیتون رسوندم که هر کدوم معانی خاص خودشون دارن. یکی سهم مهارت آموزی در ایران که گفته میشه پایین‌تر از میانگین جهانی است و حالا این پرسش بزرگ رو داره چرا، و نکته دوم که نخستین دهکده مهارت در تهران ایجاد خواهد شد، این هم به مناسبت هفته ملی مهارت که از دیروز آغاز شده و تا ششم مرداد ماه ادامه داره مطرح شده. بیشتر در این باره صحبت میکنم با آقای دکتر احمدی، معاون سازمان فنی حرفه‌ای کشور، و شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم از سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، تمامی دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم برنامه رادیویی.
خیلی متشکرم. هفته ملی مهارت رو بهتون تبریک میگم. نخست از پایین بودن سهم مهارت آموزی در ایران، اونم از میانگین جهانی، بپرسم که چرا اینقدر پایین هست با این همه تلاش و دغدغه و اعتبار و فعالیت های خود سازمان فنی و حرفه‌ای کشور؟
من قبل از هر چیز هفته ملی مهارت و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رو خدمت تمامی فعالان هفته مهارت آموزی کشور تبریک عرض میکنم. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، ما در ایران 45% دانشجویان، شاید کمتر از 45% هم وارد حوزه آموزش‌های مهارتی میشه، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته این عدد به 70% رسیده. در اکوسیستم مهارت آموزی یا بوم مهارت آموزی کشور، یکی از در واقع تاثیرگذاران یا کنشگران اصلی خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای است، ولی در این بوم نقش‌های دیگری رو، دسته‌های دیگه، بخش دولتی، بخش خصوصی دارن اگر بخواید مهارت آموزی در کشور توسعه پیدا کنه. خوشبختانه در چند سال اخیر و در برنامه هفتم پیشرفت هم اشاره شده که سهم مهارت آموزی در کشور باید به 50% برسه، یعنی در آموزش‌هایی که ما در سطح ملی داریم 50%ش آموزش‌های مهارتی باشه. این ساخته هم تایید شده. ببینید، بحث مهارت آموزی بحثی که در کنار این که زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری رو میخواد، یک بحث فرهنگ سازی در جامعه است که خوشبختانه این رویکرد رو میبینیم در جامعه اتفاق افتاده. در گذشته شاید بیشتر افراد و خانواده تمایل داشتن حتی در بخش دانش آموزی، حالا ما دو تا بخش و حوزه رو داریم در این قسمت، بخش دانش آموزی تمایل داشتم فرزندانشون برن رشته های نظری مثل ریاضی، فیزیک، علوم تجربی رو بخونن و به بحث مهارت آموزی آنچنان اهمیت نمیدن. ولی امروز با اتفاقاتی که میبینیم در سطح دنیا افتاده و تنها دیگه مدرک‌گرایی نیست، بلکه فرد باید توان تخصص و مهارت رو داشته باشه. حتی میبینیم در کشورهای توسعه یافته مؤلفه اصلی استخدام مدرک تحصیلی نیست، بلکه مهارتیه که فرد کسب کرد. این رویکرد در کشور ما هم خوشبختانه جاری شده، چون بحث فرهنگی رویکرد و گفتمان مهارت آموزی هم باید وجود داشته باشه و این نیاز به معنی واقعی درک شده. یعنی امروز درک شده که مهارت آموزی یک ضرورت، یک انتخاب نیست در کشور ما. و حتی ما میبینیم در کارآموزانی که در مراکز آموزش فنی حضور پیدا میکنن، شاید تعداد زیادشون دانش آموخته دانشگاهی هستن. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یک گپ مهارتی یا شکاف مهارتی رو حس کردن که بیان نیاز مهارتی خودشون رو با بازار کار تطبیق بدن، که بالاخره بازار کار تنها این نیست که فرد یک مدرک دانشگاهی رو داشته باشه. و این یک سیری رو میطلبه که خوشبختانه در کشور ما این شروع شده و این نهضت توسعه مهارت آموزی چه در وزارت علوم، چه در وزارت آموزش پرورش که به عنوان متولی آموزش مهارتی رسمی هستند، و چه در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که یکی از متولیان اصلی آموزش مهارت غیر رسمی در کشور هستش. و در کنار این قانون نظام جامعی هم که در سال 1396 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یک جامعیتی رو در آموزش مهارتی در کشور داره ایجاد میکنه و یک شورایی داره که دبیر این شورا و در واقع ریاست این شورا با عهده معاونت اول ریاست جمهوری هستن، معاونت محترم ریاست جمهوری، و وزرای دستگاه مختلف که جامعیت مهارت آموزی رو در کشور و ارتباط بین مهارت آموزی رسمی و غیر رسمی هم بتونیم برقرار کنیم. و در واقع در اینجا میرسیم به نظام های صلاحیت حرفه‌ای، که چیزیه که اگر این نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور استقرار پیدا کنه، خود به خود مسیر مهارت آموزی و انتخاب رشته تحصیلی افراد و اینه که مردم خودشون به الزام برن مهارت آموزی رو انتخاب کنن با توجه به نیاز واقعی جامعه، نه الزامی که از روی تحمیل باشه، بلکه با توجه به اینه که ما باید افرادی رو آموزش بدیم، آموزش های مازاد رو برداریم، آموزش های متناسب با نیاز بازار کار رو آموزش بدیم. که 70% این آموزش ها آموزش های مهارتی. من یه آمار دیگه خدمت جناب علی عرض کنم، تا سال 20 یعنی 5 سال آینده 60% حتی نیروی کار جامعه باید آموزش مهارتی ببینن با توجه به تغییراتی که در فناوری و تکنولوژی اتفاق میفته. بنابراین هم برای افرادی که دانش آموز و دانشجو هستن یا افرادی که جویای کار هستن، مهارت آموزی یک الزامه. برای شاغلین هم در جهت ارتقای مهارتشون باید این آموزش رو ببینن.
خب این دهیده مهارت که حالا گفته شده به عنوان نخستین دهیده خواهد بود، این چه تفاوتی با مراکز فعلی مهارت آموزی داره؟ آیا استانداردهای جهانی رو داره یا متفاوت؟
بله، زیست بوم مهارت آموزی. ما باید زیست بوم مهارت آموزی رو با زیست بوم اقتصاد کشور به هم رفت بدیم. اگر ارتباط بین این دو تا برقرار بشه، خیلی اتفاقات خوبی میاد. حالا دکده این مهارت چه تفاوتی با حالت عادی مراکز آموزش فنی پیده؟ در دکده این مهارت، در پردیسای مهارت یا مراکزی که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی اتفاق میفته، اگر ما بخوایم مهارت آموزی به معنی واقعی نیاز بخش خصوصی، نیاز بازار کار، نیاز حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی رو رد بکنه، در تمام دنیا مطالعات و تجربیاتی که وجود داره این رو نشون میده، باید بخش خصوصی هم در کنار آموزش مهارتی قرار بگیره. در این دهکده مهارتی خود بخش خصوصی فعالان حضور پیدا کردن و چه در ایجاد و تجهیز زیرساخت‌هایی که لازمه برای مهارت آموزی، چه در احصای نیازهای مهارتی واقعی که برای بازار کار وجود داره، که نیروی کاری که در آینده میخوان یا نیروی کاری که فعال هستن در این مراکز آموزش بده. یعنی در دهکده مهارت در واقع ترکیبی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی که بر اساس نیاز واقعی بازار کار این مراکز تشکیل میشن، کارزارها تشکیل میشن و آموزش ارائه داده میشه. و رویکرد سازمان هم یک رویکرد توسعه‌ایه که آموزش ها رو ما اولا تقاضا محور کنیم، مشارکت جو باشه، که بر تقاضا محوری بر اساس تقاضای نیاز بازار کار. آموزش ما نباید از محور باشه، بلکه نیاز واقعی بازار کار رو باید تشخیص بدیم. و در
این
کنار این مشارکت جوی بخش خصوصی که میتونه مکمل این کار باشه، که خصوصاً تفاهم‌نمایی با اتاق ایران صنایع بزرگ و واحدهای صنعتی و بخش‌های خصوصی تفاهم‌نمایی منعقد شده، و کارهای خوبی هم در این زمینه انجام شده که حتی مرکز ملی توسعه مهارت ایران در اتاق بازرگانی در هفته ملی مهارت افتتاح خواهد شد.
خب من فقط خیلی کوتاه اینو بپرسم که این نیازسنجی که اشاره کردید بر اساس تقاضای بازار به صورت محلی داره صورت میگیره یا اینکه از طریق تارنمای خود سازمان فنی حرفه‌ای در کشور همه واحدهای صنعتی، خانه‌های صنعت، اتاق بازرگانی، شهرک‌های صنعتی اینا میدونن که اگر لازم باشه مثلا به راحتی میتونن به تارنمای سازمان فنی حرفه‌ای مراجعه کنن، در اونجا یک درخواست بگذارن، یک اعلامیه‌ای بزنن که حالا از نظر علمی فنی بررسی بشه. این گونه است؟
بله. ببینید به صورت محلی و منطقه‌ای نیست. بس نیازسنجی آموزشی و اینه که با تقاضای بازار کار یک فرایند کاملا پیچیده‌ای داره، هم شرکت‌های صنعتی، هم شرکت شرکت صنعتی، هم واحد‌های صنعتی بخش خصوصی، هم اتاق ایران، حتی دفاتر کاریابی، شرکت‌های مشاوره کاریابی، همه اینها در کنار هم این اکوسیستم رو کامل می‌کنن که نیاز بازار کار و تقاضای بازار کار رو احسان. در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ما از گذشته یک سامانه‌ای رو طراحی کرده بودیم که در این سامانه تقاضای در واقع دوره‌های آموزشی رو از بازار کار دریافت می‌کردیم، ولی اکنون ما پلتفرمی رو در هفته ملی مهارت رونمایی می‌کنیم که در این پلتفرم کردیم کامل‌تر از گذشته که یک بخش تقاضای بازار کار، کارفرمایان، دفاتر کاریابی رو در واقع دریافت می‌کنیم و حتی استانداردها و سرفصل‌های آموزشی رو در اونجا بارگذاری کردیم که اینا ببینن چه سرفصلی وجود داره. اگه سرفصلی هم نیاز دارن که استاندارد و سرفصل آموزشیش وجود نداره، درخواست بدن و همونجا سرفصل آموزشیش تدوین بشه. جالب این نکته رو هم عرض کنم، استاندارد و سرفصل‌های آموزشی در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای بر مبنای شایستگی یا کامپتنسی بیسه، یعنی بر اساس نیاز واقعیه و از خود خبرگان تخصصی همون حوزه و اتحادیه‌های مربوطه برای تدوین و طراحی استاندارداش ما استفاده می‌کنیم. اگر استاندارد و سرفصلی وجود نداشته باشه که ما دقیقاً بتونیم نیازی که کارفرما، نیازی که به بازار کار داره در قالب استانداردهای شایستگی منابعش تدوین بشه و کد ایسکو هم بگیره بر اساس قانونی که بالاخره تصدیق در اینه که بر اساس طرح‌بندی مشاغل و هدف ایسکو 2008 باشه.
بسیار خیلی متشکرم دکتر رحمدی، معاون سازمان فنی حرفه‌ای کشور. براتون روزی
مفعیت همکارتون بینم شما دارم که همیشه یار و یاور ما
انجام وظیفه است. خوشحالم
و به شما هم هفته مهارت و تبریک.
قربون شما برم. رادیو اقتصاد همیشه همراه شما بوده و میدونید بیشتر و بیشتر هم میتونیم این همکاری رو با شما تعمیق و گسترش بدیم به نفع اقتصاد کشور خواهد. متشکرم. خواهش میکنم. با این گفته شون برنامه ما هم به پایان رسید. مراقب خودتون باشید.
عاشقم من عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزوی جز تو در دل ندارم.
دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. سرزمین همت جوانان.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش،
گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور.